اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بحث ما در مشروعیت بود که عرض کردیم مشروعیت در ادبیات جامعه شناختی به این معناست که مردم چرا از یک حکومتی اطاعت میکنند و یک حکومت چقدر مقبولیت اجتماعی دارد. اما در مشروعیت فلسفی گفتیم میخوایم بحث عقلانی بکنیم و بگیم که عقلاً چه کسی حق دارد حاکم بشود. در مشروعیت فلسفی میخوایم بحث عقلانی بکنیم، یعنی عقلاً چه کسی حق دارد حاکم بشود. ولذا در مشروعیت فلسفی دنبال استدلال عقلی هستیم برای حق حاکمیت، که در حقیقت حاکم باید حق داشته باشه که تصرفاتی در جامعه انجام بده. چون حاکم باید حق داشته باشه تصرفاتی در جامعه انجام بده، پس این حاکم باید حقانیتش رو از یک منشأی دریافت بکنه. حالا ملاک چیه؟ استدلال ها رو باید ببینیم. عرض کردیم یکی از معیارهای مشروعیت و حق حاکمیت حاکم در نگاه فلسفی که واسه حقانیت رأی مردمه. برخی معتقدند که مردم حق ذاتی برای آزادی‌های اجتماعی و حاکمیت در سرنوشت خودشون دارند و هیچ کس حق ندارد این حق رو از اونها سلب کنه یا محدود کنه. پس حکومت که کارش وضع قوانین و ایجاد محدودیت‌ها یا الزام یک سری امور هست که عملاً با آزادی فردی در تعارض قرار می‌گیره، زمانی کسی حق دارد حاکمیت را در دست بگیرد و این محدودیت ها را در قالب وضع قانون و اجرای قانون و حتی در هنگام نظارت بر قانون بر مردم اعمال کند، که خود مردمی که حق دارند آزاد باشند به او چنین اجازه ای را داده باشند. که نه هر کی صاحب حقه باید اجازه بده که اون حق به دیگری واگذار بشه یا محدود بشه. و چون حق ذاتی برای مردم پیش‌فرض انگاشته میشه، پس هیچ کسی حق نداره جز کسی که مردم به او اجازه داده باشند. و ازا رأی مردم میشه ملاک حقانیت حاکم و عملا حاکم میشه وکیل مردم، چون مردمی که حق دارن به او اجازه دادند. این نظریه گفتیم چند تا اشکال بهش وارد هست. اولین اشکال، اشکال مبنایی که ما به این نظریه داریم، یعنی ما معتقدیم این نظریه با مبنای خداشناسی، انسان شناسی و هستی شناسی ما سازگار نیست. چرا؟ چون این نظریه مبتنی بر اومانیسمه. وقتی میگه انسان حق ذاتی داره برای آزادی هاش و حاکمیت بر سرنوشت خودش و کسی حق نداره او رو محدود کنه از آزادی هاش، اینجا در حقیقت نگاه انسان محورانه اتفاق افتاده، در حالی که در نگاه توحیدی ما که نگاه خداشناسی و هستی شناسی ما نگاه توحیدی است، در نگاه توحیدی حق ذاتی حاکمیت و آزادی ها و تصرفات مال کیه؟ خداونده. در عرض خداوند دیگه هیچ موجودی حقی ندارد. حق اصلی ما رو خداست، چون او واجب الوجوده، چون همه مخلوق او هستند، بقیه همه ممکن الوجودن، همه اصل وجودشون از او دارن و بحثایی که در خودشناسی داشتیم. پس این حق ذاتی حاکمیت و آزادی و تصرفات مال خداست. در عرض خدا کسی دیگه چنین حقی معنا نداره داشته باشه. اگر شما اومدید حق ذاتی بر انسان فارغ از اینکه مخلوق خداست و جدا از خدا برای خودش چنین حق ذاتی رو قائل شدید، یعنی مال خودشه، دیگه با این نگاه نمیسازه. با نگاه ما چون انسان ممکن الوجود عین الربط و مخلوق خداونده، هر چی داره از خدا داره. پس اگر حقی هم میخواد داشته باشه باید خدا به او بده. حق ذاتی برای خودش نداره. بنابراین در نگاه توحیدی اگر ما حق حاکمیت در سرنوشت یا حتی حق آزادی هایی برای انسان هم بخوایم قائل بشیم که جاهایی میشیم، این حق رو برگرفته از خداوند و در طول اراده الهی برای انسان اختیار و اراده قائلیم، نه در عرض خداوند. بنابراین این نگاه که شما بگی پس انسان ها وقتی به دنیا میان ذاتن حق دارن که هر آزادی که میخوان داشته باشن داشته باشن، هر کاری که دوست دارن انجام بدن انجام بدن، پس حکومت که میخواد بیاد این آزادی ها رو سلب کنه حق نداره و هیچ موجودی حق نداره، حتی خدا هم حق نداره، و از اونا میگن دین هم نباید بیاد محدود کنه آزادی های مردم رو، فقط خود مردم هستن که میتونن آزادی خودشون رو محدود کنن، این با نگاه توحیدی ما سازگار نیست. و ما از لحاظ شرعی و فقهی هم این بحث رو داریم که این گونه نیست که انسان‌ها حق هر گونه تصرفی داشته باشند، تا حالا تازه بخوان این حق تصرف رو میخوان به کی واگذار کنن؟ به حاکم. شما اومدید پیش‌فرض گرفتید که انسان یه حق ذاتی تصرف دارد، حالا میخواد این حق ذاتی تصرف خودش رو به کی واگذار کنه؟ به حاکم واگذار کنه دیگه. تو قرارداد اجتماعی گفتیم یه اتفاق میفته، انسان ها میان از اون حق آزادی خودشون میگذرند و این حق رو به حاکم واگذار میکنن و به او اجازه میدهند که آنها رو محدود کند، به او اجازه میدهند که یه جاهای آزادی اونها رو سلب کند، حق مرور و عبور او از یه سری خیابون ها رو بگیره، حق یه سری واردات صادرات، حق یه سری از شغل ها، حق یه سری از تجارت ها رو بگیره. این در حقیقت محدودیت هایی که حاکم ایجاد میکنه رو اجازهش رو از خود مردم گرفته طبق این نظریه. پس مردم یه حقی دارند که این حق رو دارن واگذار میکنن. ما میگیم اصلا کی گفته مردم یه همچین حق ذاتی دارند که بخوان تازه حالا به دیگری چیکار کنند؟ واگذار بکنن. شما باید اول اینو ثابت بکنی، بعد بتونی نتیجه بگیری خب پس حق واگذاری هم دارد. اول باید خود حق رو داشته باشه تا واگذار بتونه بکنه. کسی مالک چیزی هست میتونه وکیل بگیره به او واگذار کنه. بنده که مالک لپتاپ شما نیستم، نمیتونم لپتاپ شما رو بدارم بفروشم یا به دیگری اجازه بدم شما حق داری لپتاپشون رو بفروشی. اگه خودم مالک بودم حق تصرفم ثابت شد، وقت میتونم واگذار کنم. برای ما در اصل این مسئله با مبنای خودمون اشکال داریم که اصلا کی گفته انسان همچین حقی داره؟ کی گفته انسان حق داره هر نوع تصرفی در خودش انجام بده؟ اتفاقا تو بحث‌های فقهیمون هم این هست. مثلا انسان‌ها حق ندارن به هر روشی دلشون خواست خودشونو تنبیه کنن. ما گاهی اوقات برای اینکه مثلا یه امری رو در خودمون نهادینه کنیم، یه محدودیتی بر خودمون می‌ذاریم. مثلا میام میگم که آقا بنده باید روزی 5 ساعت درس بخونم. اگه روزی 5 ساعت درس تا 5 ساعت درس خوندنم تمام نشده، مثلا فیلم نمی‌بینم، تلویزیون روشن نمی‌کنم، وارد موبایلم نمی‌شم. این محدودیت رو می‌ذارم برای اینکه خودم یه نظمی پیدا کنم، به یه چیزایی برسم. این محدودیت ها آیا حق دارم هر محدودیتی خواستم بر خودم بذارم یا هر نوع تنبیهی در نظر بگیرم؟ نه، میتونم بگم اگه 5 ساعت درس نخوندم به ازای هر یک ساعتی که درس نخوندم یه خراش به دستم میدم، اگه یه ساعت دوم نخوندم یه خراش دیگه به دستم میدم. نه، حرامه. آقا دست خودمه، دست خودت باشه، تو حق هر گونه تصرفی دست خودت هم نداری. شرعا خدا چنین حقی به تو نداده، چون قراره از طریق خداوند این حق به تو داده بشه. وقتی از طرف خدا من به تو داده میشه دیگه حق ذاتی نمیشه. در طول اراده الهی شما اختیار و اراده داری. ولذا از لحاظ فقهی خیلی از مجازات های شرعی هم همینطوره. کسی که قاتله و حکمش اعدامه، تشخیص داده شده که این قاتله، اون به اصطلاح خانواده مقتول هم رضایت ندادن، حکم این اعدامه. حاکم شهر حق داره اعدام رو بر این اجرا بکند، اما خودش طبعاً حق نداره خودش رو دار بزنه. دوباره یه گناه دوم مرتکب شده، خودکشی کرده. اگر در اسلام مثلا فرض بکنید مجازات قطع دست برای دزد در شرایطی دیده شده است، اگه کسی دزدی کرد و اون شرایط رو داشت، پس جزاش اینه که باید انگشتان دستش قطع بشه، این خودش نمیتونه یه تبر یا ساتور برای دست خودشو قطع بکنه. حاکم شهر کی رضایت داشته باشه؟ خب همین دیگه، دارم همین حسام همینه، میگم خودش چنین حقی نداره این کارو بکنه.
عمل رو انجام نده ولی خب راضی باشه.
راضیه که خب راضی نه دیگه، راضیه که حاکم شهر این چه راضی باشه چه راضی نباشه، حاکم شهر میتونه این کارو بکنه و غیر از حاکم شهر کسی که حق نداره این کارو بکنه. من اگه مثلا خدای نکرده دزدی کردم و بعد دستم قطع بشه، دارم به شما میگم آقا شما حق داری بیا دست من قطع کن، من چه این حقی ندارم. این حق مجازات مال خداست، خدا این حقو به حاکم مشروع داده، ولذا از لحاظ فقهی اون حاکم مشروع بله ممکنه به اون مأمور اجرای حد اجازه میده که برو دست این دوزو چکار کن قطع کن. میخوام میگم خود من رضایت هم مثلا اینجا ملاک نیست، هم اگر راضی نباشم حاکم میتونه دست منو قطع کنه، کمون که همیشه ناراضی هم مجرمین، پس معلومه حق من نیست که رضایت من ملاک باشه، هم حتی اگر راضی باشم خودم حق ندارم این کارو بکنم. در اعدامش همینطور دستور مجازات شرعی که این مبناش هست این هست. چرا؟ چون من انسان طبق موازین شرع اسلامی حق هر گونه تصرفی در امور خودم رو ندارم. چرا؟ چون مبنامون بحث نگاه توحیدی است. بنابراین حالا جالبه، منی که حق ندارم خودم اگر یک خلافی مرتکب شدم حق ندارم هر نوع مجازاتی برای خودم در نظر بگیرم، وقت چطور میتونم من به عنوان مردم بیام رأی بدهم و قانون وضع کنم که اگر کسی در جامعه دزدی کرد حکومت حق دارد دست او را قطع کند یا زندانش کند یا جریمه‌اش کند؟ یعنی در حقیقت مردم دارن تصمیم میگیرن حتی برای غیر خودشون، یعنی 70% 80% مردم دارن رأی میدهند به قانونی که اون تو این قانون اومده آقا دزد رو باید 5 سال حبسش کنید، من دارم به حکومت اجازه میدهم که اگه این آقا دزدی کرد شما حق داری 5 سال اینو حبس کنی، تو چی کاره ای؟ تو حتی در مورد خودت هم گاهی اوقات چنین حقی رو نداری، تو نمیتونی به حکومت اجازه بدی اگه من دزدی کردم مثلا سر منو ببر یا پامو قطع کن یا دستمو قطع کن، چه برسه به اینکه داری در مورد دیگران چنین تصمیمی رو میگیری. پس اصلا اصل این حق ذاتیه مورد قبول ما نیست با نگاه توحیدی که ما داریم، پس با مبنای ما اساسا این نظریه نمیسازه. یه آدم موحد نمیتونه این نظریه رو بپذیره که هر کسی که مردم به او رأی دادن حق دارد حاکم بشود. به چه دلیل؟ جفت اصلا مردم همچه حقی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تو سیره بعضی از علما و شهدا اصلا میخونیم که به خاطر اینکه حالا به یه فعل حرامی رقابت پیدا نکنن خودشون مجازات میکنن، مثلا شهید ذوالفقاری خاطراتش هست یار دست خودشون میسوزونه برای اینکه مثلا به فکر مثلا گناه افتاده، اینا وقت چه
اینا معلوم نیست، اینا هیچ کدوم معلوم نیست مجوز شرعی داشته باشه، یعنی اینو باید از مرجع تقلیدش واقعا اجازه بگیره، چون آسیب رسوندن به بدن حرامه. حالا این که شما میخوای آسیب برسونی شرعاً، بله یک مجتهدی در یه جایی بر اساس حکم ثانوی اهم و مهم میکنه، میگه اینجا میشه این کاری کرد، ولی در حالت اولیه شما حق نداری هیچ گونه آسیبی بدن خودت برسونی. مثلا عرض میکنم در بحث امام حسین علیه السلام اومدن در یه حدیش رو استثناء کردن، مثلا اگه شما فرض کنید انقدر خودتو زدی که مثلا خون آمد، در حالت عادی این خون آوردن حرامه، شما بخوای خراش بندازی بدن خودت با چاقو با دست حرامه، اما در عزاداری امام حسین اگر توهین عزاداری اتفاق افتاد این اشکالی نداره، یا مثلا سرخ شدن یه جاهایی بر اساس احکام ثانوی یه سجزا استثناء شده، اما در حالت عادی هر چیزی نمیتونه، هر کس نمیتونه همچین. نه 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 اصلا باید ببینیم شرعن چنین اجازه ای دارد یا ندارد، اگه شارع نیت رو شرط کرده بود خب میشه نیت، که مثلا ضرر رساندن به این نیت جایز است به این نیت جایز نیست، ولی خب واقعیت اینه که اینطوری نیست، یعنی شما برای کارهای خوبم حق نداری، شما میخوای آقا مثلا درس بخونی که به اسلام مسلمی خدمت کنی، اصلا غیبت کردی، آیا میتونی بگی من برای اینکه غیبت نکنم یه تیکه از زمانمو میچینم هر دفعه که غیبت کردم مثلا یه ضربه میزنم که دیگه این زمانه ادب بشه؟ مثلا نمیتونی این کارو بکنی. خب پس اشکال اول اشکال مبنایی است که اصلا این مسئله با مبانی توحیدی و نگاه توحیدی سازگار نیست. اما حالا ما فرض میکنیم این مبنا رو پذیرفتیم، یعنی میخوایم همراهی بکنیم، ما بگیم آقا شما مبناتون این اشکال نداره، با مبنای خودتون میخوایم ببینیم آیا باز این نظریه کامله یا باز بهش اشکالاتی وارد است. یعنی اگر ما بپذیریم این حق ذاتی انسان رو اگه اون حق ذاتی انسان برای اون آزادی ها و تصرفاتش رو پذیرفتیم، باز اینجا اشکالاتی پدید میاد. شما گفتید که انسان ها حق دارن نسبت به آزادی ها و تصرفات خودشون، پس کسی که میخواد بیاد حاکم بشه و تصرف کنه باید از اون اجازه بگیره، درسته؟ رضایت اینا ملاک دیگه، چون اینا صاحب حقن. پس کسی حق داره حاکم بشه که از این همه مردم چیکار بکنه؟ رضایت بگیره، چون میخواد قانون رو برای همه وضع کنه. درست شد؟ اشکالی که وجود داره اینه که عدم امکان تحصیل رضایت همگانی، تقریبا میشه گفتش که هیچگاه شما نمیتونید رضایت همگانی نسبت به مسئله به دست بیارید، یا استثناء ممکنه اتفاق بیفته که این پدید بیاد که میگن النادر کالمعدوم، چیزی خیلی نادر شده انگار که انه نیست. این تحصیل رضایت همگانی در عموم موارد امکان پذیر نیست، چون بالاخره توی جامعه چند میلیونی یه نفرم پیدا باشه که راضی نباشه، که معمولا پیدا می شود، پس شما رضایت همگانی رو کسب نکردید. حالا این عدم تحصیل رضایت همگانی یه موقع هست 1% راضی نیست، یه موقع هست 10% راضی نیست، یه موقع هست 30% راضی نیست، یه موقع هست 40% راضی نیست، یه موقع هست گاهی 60% راضی نیست. در هر صورت از 1% یا 0.5% بگیرید تا 60% تا 70% فرقی نداره، هرچی بالاتر میرید وضعیت خرابتر میشه. شما گفتید صاحب حق باید اجازه بده، اینجا 1% صاحب حق اجازه نداده است، اینجا 10% صاحب حق اجازه نداده، اینجا 30% 60% صاحب حق اجازه نداده. حالا سوال اینه، وقتی ما امکان تحصیل رضایت همگانی نداریم، تکلیف اون اگر تازه حکومت بر مبنای اکثریت بشود، چون در نگاه های مشروط مردمی میگن خب آقا رضایت همگانی حاصل نیست، اکثریت رو ملاک قرار میدیم، اونم همینطوری میگن دموکراسی یعنی اکثریت. اگر اکثریت هم اتفاق بیفته، یه اقلیتی، حالا از اقلیت 1% تا اقلیت مثلا 45%، یه اقلیتی اجازه نداده هند، این اقلیتی که اجازه نداده اند، آیا حاکم حق داره نسبت به اونا الزامی انجام بده یا تصرفاتشون رو محدود کنه؟ طبق همون مبنا، من نمیگید حق ذاتیشه، من نگفتید هیچ کس حق نداره این حق ذاتی رو از اون سلب کنه الا با رضایت خودش. پس در نگاه مشروعیت مردمی و نگاه های دموکراتیک، اون اقلیتی که به حاکم رأی نداده اند یا رأی منفی داده اند، یعنی اجازه تصرف این حاکم در آزادی های خود را نداده اند. پس این حاکم طبق مبنای خودتون حق تصرف و محدود کردن آزادی های این اقلیت را ندارد، طبق مبنای خودتون. پس قانونی که میخواد وضع بکنه و الزام کنه، نمیتونه اینو به اونایی که بهش رأی ندادن الزام کنه. شما در حقیقت اینجا چیکار باید بکنید؟ وقتی یک قشری به یک حاکمی رأی دادن و اجازه دادن یک قشری ندادن، شما دو راه دارید. یا بعد بگید که قانون شامل اقلیت نشود، یعنی اقلیت دیگه مجبور نیستن قانون رعایت کنن، مثلا اقلیت مالیات ندهن، اقلیت چراغ قرمز دیگه لازم نیست رعایت بکنن. این چی میشه نتیجهش؟ هرج و مرج میشه، همون تعارضا میشه، همون دعواها، همون اختلافات میشه. این عملا فلسفه ای که به خاطرش حکومت تشکیل دادید عملا از بین میره، اون هدف محقق نمیشه. یا بگیم آقا خب این اقلیت اگه قبول ندارن، مهاجرت اقلیت از این جامعه که برن تحت این حکومت دیگه نباشند، یا برید از این حکومت بیرون. از محدوده جغرافیای مملکت بیاید بیرون، یا بپذیرید قانونه که اکثریت وضع کرده، یا از این محدوده جغرافی بیاید بیرون. اگه این کارم بخواید بکنید، دوباره حق ذاتی انتخاب محل سکونت شده ازش چیکار میکنید؟ سلب میکنید دیگه، حقش رو دارید سلب میکنید. در هر صورت این نگاه که خدمت شما عرض بکنم که معیار رضایت اکثریت باشه، حق اقلیت اینجا ضایع میشه. اگه بخوایم بهش الزام کنیم، اگه الزام نکنیم تعارض ترجمهش پیش میاد، بگیم شما مشمول قانون قرار نمیگیری. اگر بخوام بگیم مهاجرت کن، دوباره داری حق انتخاب محل سکونت رو سلب میکنی ازش. اگرم بگیم نه، قانون شامله، لازم نیست مهاجرت کنی، بمون و این قانون باید در حق تو اجرا بشود، بازم داری برخلاف رضایتش آزادیش رو چکار میکنی؟ سلب میکنی. ولی زاد در هر صورت این با اون مبنای خودتون سازگار نیست، دارید خلاف مبناتون عمل میکنید و هیچ گریزی هم ندارید که مبناتون رو زیر پا دارید میذارید. این نقد اولی که بناییست، یعنی وقتی که به اصطلاح مبنا رو پذیرفتیم بنابر مبنای خودشون، باز این اشکال چیه؟ وارد. وقتی میگید که به اصطلاح نظر اکثریت حاکم میشه و عملا اقلیت در حقیقت خلاف نظرشون باید تابع بشوند، به همین دلیل بعضی ها گفتن دموکراسی استبداد اکثریت. یعنی همون اشکالی که شما به مدل استبدادی داشتید تو فضای غربی و اندیشه های غربی، میگن حاکمیت یا حاکمیت یک نفر است که نظر یک نفر حاکم میشه، این میشه استبداد و نادیده انگاشتن نظر بقیه مردم، و این غلط. استبداد و حکومت تک نفره غلطه، چون داره نظر یک نفر برخلاف نظر بقیه حاکم میشه. اشکالش اینه دیگه. یا میگن حکومت یک گروهی از جامعه است، بازم داره منافع یک گروه یا یک طبقه جامعه حاکم میشه و نظرات بقیه نادیده انگاشته میشه. یا میگن دموکراسی یعنی حاکمیت همه مردم. مثلا تو حاکمیت همه مردم، شما عملا همه مردم نیستن، بالاخره یه بخشی از مردم هست و عملا دارن یه بخشی از مردم، حالا از 51% بگیرید تا 99% که اون بخشی از مردمن که دارن حاکم انتخاب کردن، یه بخشی از مردم دارن نظرشون رو به بقیه چیکار میکنن؟ تحمیل میکنن. حالا اونجا یه نفر داره نظرش رو تحمیل میکنه، اونجا یه طبقه خاص داره تحمیل میکنه، اینجا یه بخشی از مردم دارن تحمیل میکنن. وقت مشکل بدتر اینه که عملا در حکومت‌های دموکراتیک امروزی خیلی اوقات اون عده‌ای که رضایت دادن اصلا اقلیتن. در جامعه مثل جامعه آمریکا 300 میلیون جمعیت وجود داره. از این 300 میلیون جمعیت 100 میلیون میگن واجد حق رأی نیستن، یعنی سن قانون ندارن. 200 میلیون واجد حق رأی هستن. از این 200 میلیون واجد حق رأی 50% مشارکت میکنند، یعنی 100 میلیون میان رأی میدهند. درست شد؟ 100 میلیون دیگه طبق آمارهای رسمی نمیان رأی بدن به هر دلیلی، یا قبول ندارن رأی نمیدن، یا حوصله رأی دادن ندارن رأی نمیدن دیگه. 100 میلیون از این 200 میلیون واجد رأی میان تو انتخابات مشارکت میکنن، 50% مشارکت میکنن. بعد تو این مشارکت 100 میلیونی 51 میلیون نفر به آقای الف رأی میدن. درست شد؟ میشه رئیس جمهور. یعنی کسی که 51 میلیون نفر به حاکمیتش اعلام رضایت کردن، داره بر 300 میلیون نفر حکمرانی میکنه و قانونش رو الزام میکنه. یعنی سلیقه 50 میلیون نفر بر 300 میلیون نفر داره تحمیل میشه، که البته 50 میلیون نفر خودشونن که تحمیل نیست، ولی 250 میلیون نفر دیگه که یا مخالف بودند یا بهشون اصلا اجازه ندادید اظهار نظر بکنند، یا اظهار نظر حداقل نکردند به هر دلیلی، حالا ارازت ندادن دیگه. شما الان از من میپرسید آقا اجازه میدی لپتاپ تو بفروشیم؟ مثلا حرف نمیزنم. نمیدونم که میخواستی بگی من میبرم میفروشم، بالاخره اجازه نداده دیگه. شما میگی میخواست شرکت کنه، به هر دلیل شرکت نکرده. طبق مبنا شما میگی کسی حق داره تصرف کنه که صاحب حق اجازه داده باشه، یعنی اعلام رضایت کرده باشه. اونی که رأی نده اعلام رضایت نکرده. حالا ما نمیدونیم مثلا راضی هست یا راضی نیست، ساکته. 50 میلیون دارن، 51 میلیون داره، نظرشون به 250 میلیون نفر دیگه تحمیل میشه. بنابراین میشه حاکمیت اقلیت، یعنی نزدیک حدود 15% جامعه داره نظرشون حاکم میشه بر کل جامعه، کیو مثلا اکثریت. عملا استبداد اقلیت میگیم در خیلی جا حتی هست، و این میشه همون، یعنی همون اشکالی که به اصطلاح مدل استبدادی یا حکومت طبقاتی وارد بود، برای اینم به نوعی وارده، چون تحمیل عقیده است بر یه عده دیگه. حالا اونجا ممکنه تحمیل عقیده بر عده بیشتری باشه، اینجا تحمیل عقیده بر عده کمتری است. در حساب تحمیل عقیده است، با مبناتون سازگار نیست. این به اصطلاح اشکال اولی که با پذیرش مبنا وارده. حالا اگر گفتیم خب آقا جواب اینا میدونید چیه، میگه خب ما چاره ای نداریم، بالاخره وقتی میخوایم رأی گیری کنیم مجبوریم به رأی اکثریت اکتفا کنیم، یا به تعبیری رضایت اکثریت حداقل بهتر از رضایت اقلیته. این که مثلا 40% 50% حقشون ضایع بشه بهتر از اینه که 100% یا 70% حقشون ضایع بشه. در حقیقت میخوام بگن این کم عیب ترینه این مدل. ما میگیم عیب نداره، همون اکثریت هم که میفرمایید میپذیریم، هی داریم تنزل میکنیم ها، میگیم اکثریت هم پذیرفتیم، یه چاره نداریم. باز با اکثریت هم شما به مشکل برمیخورید. مشکل اینه تسلسل در احراز رضایت اولیه اکثریت. شما گفتید معیارتشون در اکثریت، باید رضایت اکثریت کسب کنید دیگه، یه چاره نداریم دیگه، حداقل رضایت اکثریت رو میشه کسب کرد که این مثلا بهترین میشه. حالا میگذاریم از اون که عملا هم میشه اقلیت ها، از اونم گذشتیم، همین اکثریت ظاهری رو فکر کنید اتفاق میفته. آقا شما میخواید رضایت اکثریت رو بگید برای این که الف حاکم بشود یا نشود، درسته؟ برای حاکم شدنش خود رضایت اکثریت رو بگیرید. میگیم راهکار چیه؟ میگید انتخابات. کاندیداها رو معرفی میکنیم، مردم میان رأی میدن، اکثریت میان الف. یه سوال اینجا وجود داره، این انتخابات خودش یه قاعده و قانون میخواد یا نمیخواد؟ اینکه چه کسانی اصلا حق رأی دارند، اینکه شیوه و گزار انتخابات چگونه باشد، اینکه اصلا مثلا میگم در خود احراز صلاحیت کاندیداها آیا فیلترهایی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، اینکه مثلا نظارت بر انتخابات کی انجام بده، کی فردا تایید میکنه که تقلب شد یا نشد. انتخابات کلی قانون داره، این قانون انتخاباتی که میخوان بر اساس این قانون اکثریت به رئیس جمهوری کشوری رأی بدهند، این قانون باید مورد رضایت اکثریت باشد یا نباشد؟ باشد یا نباشد؟ باید باشد دیگه، طبق مبنیش باید باشد. خب از کجا بفهمیم این قانون انتخابات مورد رضایت اکثریت یا اکثریت نیست؟ باید دوباره چیکار کنیم؟ رأی گیری کنیم راجع به قانون انتخابات، دوباره باید رأی گیری کنیم. دوباره این رأی گیری قانون میخواهد یا نمیخواهد؟ دوباره قانون میخواد. این قانون از کجا بفهمیم مورد رضایت؟ دوباره باید چیکار کنیم؟ رأی گیری کنیم، و همینطور تسلسل ادامه پیدا میکنه. و شما هیچ وقت به هیچ نقطه‌ای نمیتونید برسید که بگید آقا اکثریت رضایت داد که بر اساس این قانون حالا اکثریت بیاد اعلام بکند کسی کسی حاکم بشود، دچار تسلسل میشید. و لذا معمولا مجبور میشن چیکار کنند؟ یه اقلیتی مشخص میشن، اونا میان قانون انتخابات رو مینویسن و اصلا اون انتخابات برگزار میشه دیگه، برای اون قانون اصلا رأی‌گیری نمیشه. پس شما حتی رضایت اکثریت هم عملا احراز نمی کنید، در حالی که میگید حق زمانی است که رضایت اکثریت احراز بشه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم بر اساس این مبنای حق ذاتی عدم ثبات حکومت. ما اگر پذیرفتیم که باید رضایت مردم برای تعیین حاکم گرفته شود و مثلا ملاک مشروعیت رضایت مردم است، اگه بخوایم حکومت مشروع با این مبنا داشته باشیم، چنین حکومتی هیچگاه ثبات نخواهد داشت. چرا؟ چون شما میگید حکومت حق حکومتی است که رضایت مردم باشه دیگه. مردم هم تک تکشون حق اظهار نظر دارند. خب وقتی امروز انتخابات برگزار میشه، شما مثلا در انتخابات میگید آقا افرادی که سنشون 18 سال هست حق مشارکت دارن، مثلا در 20 اردیبهشت 1400 میان 18 ساله ها، یعنی کسانی که متولد 20 اردیبهشت 1382 هستن، درسته؟ به عقب حق مشارکت انتخاب دارن. اونی که متولد 21 اردیبهشت 82 به بالاست دیگه حق انتخاب
نداره.
اما این رئیس جمهور میاد با این رأی انتخاب میشه و از اون روزی که رسما رئیس جمهور میشه دیگه احکامش، دستوراتش، قوانینش، هر کاری که میکنه بر همه مردم لازم الاجراست. اما از اولین روزی که انتخاب میشه آدمهایی هستن در این جامعه که شما به اینا حق انتخاب اون روز ندادید. اب نداره، گفتید شما از سن 18 سالگی حق اظهار نظر دارید. میگه الان من 18 سالم شد، من این رئیس جمهور رو نمیخوام. چی جواب دارید براش؟ برو وایس تا 4 سال دیگه بیا. پس توی این 4 ساله این حقش چی میشه؟ دارید ضایع میکنید حقو. اگه بخواید پایبند باشید باید بگید آقا خب اب نداره، مثل میگم ها، به یه حد معتنابهی که رسید دوباره انتخابات برگزار کنید. شما مثلا فرض کنید بعد 6 ماه یهو یک 1 میلیون نفر اضافه شد به جمعیت، و اینجا باید حق اینا در نظر بگیری. اگه بخوای حقشون رو در نظر بگیری باید 6 ماه بعد از انتخابات دوباره انتخابات جدید برگزار کنی. خب از اول بیا تبلیغات شروع کن. تو خود فرآیند انتخابات جمهوری دید دیگه، از 2-3 ماه قبل شروع میشه، از ثبت نام ها و احراز صلاحیت ها و فرآیند تبلیغات و این مسائل تا رأی میاره، بعد از رأی آوردنش تا رسما به عهده گرفتن مسئولیت و تحویل گرفتنش خودشم باز 1-2 ماه طول میکشه. یعنی خود فرآیند انتخابات گاهی 4-5 ماه زمان میبره. خب 4-5 ماه زمان میبره تا اینکه انتخاب بشه، بعد میگه دوباره خب حالا از اول انتخابات بعدی دوباره همینطور. حتی بگید شما هر 1 سال یه بار ثبات پیدا نمیکنه این حکومت، این حاکم تا بیاد مستقر بشه، رئیس جمهور وزراش انتخاب بکنه، دولت رو به دست بگیرن، وقتش تمام شده و اصلا هیچ ثباتی در تصمیم گیری اتفاق نمیافت. مگه اینکه بگید نه تا 4 سال بعد همه تابع باشن، پس دارید حق ضایع میکنید. اگر بخواید به حق ذاتی به اصطلاح متعهد باشید، ثبات حکومت در بین میره، خصوصا جایی که حاکم با یه ضریب پایینی انتخاب شده باشه. مثلا حاکم با 200,000 تا رأی اختلاف شده حاکم از رقیبش، حالا مثلا 6 ماه گذشته 500,000 نفر دیگه سنشون به 18 سال قانونی رسیده و این 500,000 نفر اگه ازشون رأی گیری کنی اتفاقا 400,000 تاشون این حاکم رو دیگه قبول ندارن. یعنی اگر اون رأی گیری کنی عملا رأی نمیاره دیگه، کاملا واضح میشه که اوضاع خراب شده. بنابراین این نوع نگاه این مشکل رو داره که اگر شما یا نباید پایبند نباید باشید، عملا 4 سال عده رو محروم کنید از اون حقشون، یا اگه بخواید پایبند باشید حکومت ثباتش از بین میره. و حتی گاهی کاری به اصلا تغییر آدم ها و سن انتخابات نداریم. آقا همون مردمی که اومدند امروز به این حاکم رأی دادند 6 ماه دیگه ناراضی شدن، 1 سال دیگه ناراضی شدن، چیکار باید کرد؟ طبق مبنای شما باید انتخابات رو تجدید کرد و این دوباره همون عدم ثبات حکومت رو میاره. به خاطر همین هم هست که معمولا سیستم های انتخاباتی به اونایی که میگن آقا این اگه رئیس جمهور شد 4 سال رئیس جمهوره، مگه اینکه با یه شرایط خیلی سختی نهادهای خاصی بیان بررسی کنن، مشکل خاصی براش پدید بیاد که در طول تاریخ دموکراسی به ندرت شده که مثلا یه رئیس جمهور رو یه موقع بیان چیکارش کنن، عزلش بکنن، یا یه حاکم رو بیان عزلش کنن و شرایط خیلی سختی وجود داره و صرف نارضایتی های عمومی عامل حذف حاکم نمیشه. و حتی میدونید حاکمان به خودشون حق میدن. الان همین رئیس جمهور فرانسه در همین اختشاشات اخیری که شنبه های اتفاق افتاد اصلا میگه نه تنها نارضایتی شما برای من مهم نیست، بلکه بنده به عنوان حاکم حق دارم شما رو به عنوان اخلال در نظم عمومی مجازات کنم و زندان کنم. یعنی پس این اعتراض و اعلام نارضایتی هیچ اصلا عملا خیلی اوقات نداره. اگه بخوایم بهش ترتیب اثر بدیم ثبات از بین میره. بعضی‌ها میگن رئیس جمهور 4 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال که دیگه به این راحتی تو این 4 ساله دیگه نشه جابجاش کرد. پیش بینی میشه شرایطی برای عزل رئیس جمهورها، ولی پیش بینی اینقدر سخته که قاعدش هم همینه که بالاخره ثبات داشته باشه. اگه بخواد به هر بهانه‌ای از مردم رأی گیری کنیم و رفراندوم بزنیم آقا امروز رئیس جمهور تصمیم اقتصادی میگیره، خب حالا بیا رأی بدیم، مردم همه ممکن راضی بشن. دو ماه بعد یه اقدام دیگه میکنه همه راضی بشن. اگه بخواید ملاک و عزت مردم بذارید و پایبند باشید، باید در هر شرایطی مردم خواستن دوباره رأی گیری کنید و اگه نخواستن عوض بکنید، و این باز میشه همون عدم ثبات حکومت. یا نباید پایبند باشید، اگه بخواید پایبند باشید ثبات اون رو بمیره.
ما اعتقادمون بر اینه که حق ذاتی برای خداونده. حالا در جامعه ما همین دولتمون که فرض بکنیم برای انتخاباتش و اینها به ذهن میاد که همین اشکالاتی که داریم اینجا میگیریم برای دولت خودمون هم هست. این حق ذاتی خداوند چطوری میتونه اینا رو حل کنه؟
حالا اینو اجازه بدید ما نگاه اسلامی رو بعد طرح میکنیم. ما فعلا داریم این نگاه نقد میکنیم. وارد نگاه اسلامی بحث مشروعیت که شدیم، اگه دیدین اشکالات وارده شما اشکالو بکنید اونجا جواب بدیم.
من بسم الله الرحمن الرحیم، من در مورد 1 و 3 یه سوال داشتم، در مورد 4 یه سوال دیگه.
بله.
یکی در مورد 1 و 3 که مثلا ما میگیم تزاهم رخ میده، هر مبنایی بخوایم بگیریم این هست و اتفاقا به نظر من تو طبق مبنای خودش این وارد نیست. حتی مثلا ما میگیم باید نظر شارع مقدس رو پیدا کنیم. کی باید پیدا کنه؟ مجموعه فقها. حالا اگه فقها اختلاف کردن چی؟ دوباره همون یا رأی اکثریتی. یا یعنی اینکه شما مثلا میگین که انتخابات دیکتاتوری، اکثریت علیه اقلیته. حالا ما یه فرضی کنیم این برعکس، حالا مثلا اون اقلیته یه دونه رأیشون غلبه کنه، بازم اون اکثریتی میپذیرن. چرا؟ چون اصلا خودشون این رضایت رو دادن که برای اینکه ما زندگی اجتماعی به چرخه، حتی برای اینکه آقا این رئیس آقای رئیس جمهور قبول نداریم، اشکال نداره.
ببین این رضایت رو شما دارید میگید دادن، اشکالای دیگه هستا. این رضایت رو کجا دادن؟ تو انتخابات؟
نه،
قانون انتخاباتی که داد شورش که میکنن که شما میذارید میکشیدشون که. یعنی در فرانسه مگه شورش نکردن؟ در آمریکا هم شورش نکردن؟
حالا بخوایم تاریخ دموکراسی نگاه کنیم، یه جاهای شورش رخ میده، ولی اکثر اوقات همیشه وضع آرومه. وعده و وقت
نه، وضع آرومه، شورش رخ نمیده ولی مردم معترضن. خیلی اوقات مردم اعتراضی نیستن ولی شورش نمیکنن. حالا یا امکانات شورش رو ندارن یا حاضر نیست هزینه برای شورش بده، ولی راضی نیست. سخن ما سر رضایته. ببین شما میای این لپتاپ منو ور میداری، ازش استفاده میکنی، موبایل منم داره زنگ میزنی، من ممکنه روم نشه به شما اشکال بکنم ولی راضی نیستم. خیلی در ظاهرم ممکنه بخندم میگم خب دیگه استفاده کردی اشکال نداره، ولی ته دلم راضی نیست. ما اصلا سر رضایته، نه اینکه عملا حکومت دوچار چالش نشود. مبنایی داریم بحث میکنیم، اتفاقا عقلانی داریم بحث میکنیم، انتزاعی داریم بحث میکنیم. میگیم حق چیه؟ شما میگید حق زمانی است که صاحب حق اجازه دهد. من میگم در این مورد شما در موارد زیادی صاحب حق اجازه نداده است. حالا یا رضایت همگانی نیست، یا اگه بخوای پایبند به اون بشی ثبات نداری، یا اگه این که شما بگید که خب با این مبنا من دیگه چاره دیگه ای ندارم، این حرف به جایی است.
خودمون جمعیت ناراضی هم عموم اوقات میپذیرن که این روش بهتره.
نه، اون جمعیت ناراضی ممکن آفره. این که این روش بهتره یه بحثه، این که شما مبناتو داری زیر پا میذاری یه بحث دیگه است. ببینید یه موقع شما میگی 70% به الفی رای دادن، 30% رای ندادن. سیاست که رأی ندادن دو حالت داره، یا میگید نه این سیاست درست رأی ندادن ولی باز قوانینی که او وضع میکنه رو قبول دارن و راضی اند. صبر کنید، یا موقع اینو میگید که اصلا مسئله حله، ما میگیم درست رأی ندادن ولی راضی اند، به شرطی که رضایتشون رو کسب کنید. یا موقع میگه نه راضی هم نیستن ولی میگن راه بهتری وجود نداره. اگه سخن دوستانی که راه بهتری وجود نداره، بنده هم قبول میکنم با این مبنای شما راه بهتری وجود ندارد، ولی راه بهتری با مبانی دیگه وجود دارد.
خب راه بهتری وجود نداره و اونها اینو پذیرفتن، حتی جمعیت مخالف.
نه عزیزم، نه پذیرفته. کجا پذیرفته؟ این قانون انتخابات کجا پذیرفته؟ اونجا اشکال تسلسل اتفاق میفته. کجا همچین قانونی پذیرفته؟ اعلام رضایت داری ازش راجع به قانون انتخابات؟ نه. حالا البته اینکه در نگاه دینی ما یا نگاه الهی چه اتفاقی میفته اون رو اجازه بدید به اون برسیم، بعد اگه دیدیم اونجا هم همچی اشکالاتی وارده خب مطرح میکنیم. ما فعلا این مبنا رو با مبنای خودش یه بار بر اساس مبنای خودمون نقد کردیم، یه بار بر اساس مبنای خودشون اشکالاتش رو طرح کردیم. اما نظریه دوم در باب مشروعیت و حق حاکمیت، بحث مشروعیت الهی و حق حاکمیت الهی است. خب در بحث مشروعیت الهی، یا اینکه خداوند معیار مشروعیت و حق حاکمیت است، این گونه استدلال میشه که خداوند خالق عالم است. تو بحثای مبانی خودشناسی ما اینو قبول داریم. چون خداوند خالق عالم است، خداوند مالک عالم است، مالک همه موجودات. چون مالک، پس هر نوع تصرف در این عالم باید با اجازه خداوند باشد. اگه خالقیت خدا رو اثبات بکنیم، به تبعش مالکیت خداوند هم اثبات میشه. وقتی مالکیت خداوند اثبات شد بر همه موجودات از جمله ما انسان‌ها، پس هر نوع تصرف در این عالم از جمله تصرف در امور ما انسان‌ها باید با اجازه کی باشه؟ خداوند. حالا اگر ضمیمه بکنید به اینکه این خداوند قادر است، عالم است، حکیم است، از همه بهتر مصالح رو میفهمه، چون خالق مصالح و مفاسد رو بهتر از همه تشخیص میده، اینا هم اضافه میشه در این که پس بگیم آقا حق هر گونه تصرف با خداوند است. نتیجه حاکم که به دنبال تصرف در امور مردم هست و باید هم این کار رو بکنه. گفتیم نمیشه اگه این حق تصرف رو به حاکم ندی، نمیتونه جامعه رو اداره کنه. حق تصرف در اموال عمومی باید بهش بدی، حق تصرف گاهی در اموال خصوصی باید بهش بدی و منع تصرف از خیلی از اموال خصوصی باید بهش بدی، حق مجازات باید بهش بدی. این حاکم که به دنبال تصرف در امور مردم هست و باید حق تصرف داشته باشه، برای حاکمیت باید اذن الهی داشته باشد. خود تصرف کنه دیگه، باید خدا اجازه بده. پس کسی حق دارد بر جامعه حاکم بشود و به تبع حاکمیت و لوازم حاکمیتش تصرف در امور مردمه. کسی حق داره حاکم بشه که نتیجهش تصرف در امور مردمه که از خداوند اجازه حاکمیت، یعنی اجازه این تصرفات رو داشته باشه. پس حق حاکمیت یا مشروعیت حاکم با اراده الهی و اجازه الهی تحقق پیدا میکنه. البته این بحث با این به اصطلاح مقدمه شروع میشه که ما خالقیت خدا رو بر اساس عقل اثبات بکنیم. اگه خالقیت خدا رو بر اساس عقل اثبات کردیم، دیگه لوازم بعدیش طبیعتا اینه که باید کسی حق تصرف داره که از خداوند اجازه داشته باشه. ولذا با این مبانی عقلی که از اصل اثبات وجود خدا شروع میشه عقلا ثابت میکنیم تا اینجا میرسونیم، عقل حکم میکنه که مشروعیت باید الهی باشه و کسی حق حاکمیت داره که خداوند به او چنین اجازه ای رو داده باشه. پس مردم نقشی در مشروعیت حاکم ندارند. اگر خدا به کسی حق حاکمیت داد، یعنی حق تصرف داد، همه مردم هم مخالف باشند، چیزی از حق او ضایع نمیشه، چیزی از حق او کم نمیشه. مردم نمیتونند برخلاف رضایت الهی بگن فلانی حاکم باشد ولی اینکه خدا این فلانی رو قبول نداره. یعنی اگه همه مردم جمع بشن بگن الف حاکم باشد ولی نظر خدا این نباشد، این حاکم حق حاکمیت پیدا نمی کند. اگر خداوند گفت امیرالمؤمنین حق حاکمیت دارد، همه مردم مخالفت کردن، چیزی از حق او کم نمی شود. ولذا عرض کردیم که اگر کسی حق حاکمیت داشت ولی مقبولیت اجتماعی نداشت، مردم قانع نشدن که باید از او اطاعت کنند، چیزی از مشروعیت فلسفیش کم نمیشه. مشروعیت جامعه شناختیش میره زیر سوال ولی مشروعیت فلسفیش باقی است. و اینجا کم و زیاد هم نداره. نمیشه بگیم خدا به این یه ذره حق حاکمیت داده. نه، خدا یا به یه کسی حق حاکمیت میدهد یا نمیدهد. در مقابل حق حاکمیت قصبه. بنابراین بر اساس ملاک مشروعیت الهی مردم در اعطای حق حاکمیت نقشی ندارند، چون حق مال خداست. اگه بخواید سخن از اعطای حق مردم بگید، یا باید این حق رو در عرض حق الهی در نظر بگیرید که معنا نداره، یا بگید خود خداوند به مردم اجازه داده است که حاکم را تعیین کنه. خب اگه اینو اثبات کردیم بازی بحث دیگری است. پس باید منتهی به خدا بشه و کسی که میخواد حاکم رو تعیین کنه به نوعی باید در این سلسله تعیین حاکم اراده تشریعی الهی مبنی بر حاکم شدن این رؤیت بشه و دیده بشه. بنابراین مشروعیت الهی یعنی حق حاکمیت حاکم و لزوم فرمانبری مردم از کسی که خداوند به او چنین اجازه ای را داده است.
این مسئله ای که ما واسه قبلی اثبات کردن، یعنی نقضش کردیم این رو، که شخصی که با رأی مردم نمیتونه مثلا حکومت کنه، خب این یه تا یک حدیش توی کشور خودمون هم داره اجرا میشه. تفاوت بین این که توی کشور خودمون که یک کشور اسلامی، حالا اون مثالی که زدیم توی آمریکا، دقیقاً بر سر همین حاکم و این ولی فقیه یا نه کلا توی شرایط دیگه هم میشه واسه شون اختلافاتی بیان کرد؟
اینو اجازه بدید ما به بحث مدل اسلامی رو طرح بکنیم، بعد جایگاه مردم در حکومت اسلامی رو که تبیین کردیم، وقت روشن میشه که انتخابات یا نوع مشارکتی که مردم در انتخاب حاکم میکنن چه جایگاهی داره اینجا. چون وقتی میگید مردم هیچ حقی در اعطای مشروعیت ندارن، پس انتخاب یعنی چی؟ اینو اجازه بدید تو بحث بعدی که میرسیم. ما الان فعلا داریم اثبات میکنیم با این نگاه مردم فعلا هیچ حقی ندارن. با نگاه مشروعیت الهی مردم در اعطای حق حاکمیت حقی ندارن. این حق رو باید خدا تعیین کنه. عرض کردم ممکنه شما بیاید ثابت کنید که خدا چنین حقی را به مردم داده است. اشکال نداره. اگه ثابت کردید میگم خب مردم چون خدا بهشون اجازه داده پس حق دارن حاکم انتخاب کنن. اما مهم اینه که باید خدا نظر بده. پس اگه مردم در عرض خدا بخوام مطرح بشن قابل قبول نیست. عقل میگه آقا که مال خداست بر اساس این مبانی که ما خالقیت خدا و واجب الوجود بودن و اینا رو اثبات کردیم، پس حق تصرف فقط از جانب خدا میاد. حاکم که میخواد تصرف کنه باید از جانب خدا اجازه داشته باشه. حالا خداوند این حق حاکمیت رو به چه کسی داده است؟ بر اساس همین نگاه حاکمیت حق در جامعه اسلامی کیست؟ ما اگه بخوایم ببینیم خدا به چه کسی حق داده، باید مراجعه کنیم به متون دینی. ببینیم بر اساس آیات و روایات خداوند این حق رو به چه کسی داده است. خب مراجعه بکنیم مثلا به آیات قرآن. بحث حق حاکمیت پیامبر در آیات قرآن تصریح شده. انا ارسلناک لتحکم بین الناس، ما اصلا تو رو فرستادیم برای حکم کردن بین مردم. اطیع الله و اطیع الرسول، ای مردم از پیامبر هرچی گفت اطاعت کنید. کلی هم داره میگه، در امر فردیتون، در امر اجتماعیتون، هرچی پیامبر گفت شما همونو چکا کنید؟ اطاعت کنید. یعنی خدا داره به او اجازه میده اگه پیامبر گفت دست دوزو قطع کنید، قطع کنید. ما کان لمؤمن و مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم خیاره من امره. اگر خدا و رسول حکمی کردند، مؤمنین اختیار ندارن میگن میخوایم بپذیریم یا نمیخوایم بپذیریم، باید بپذیرن. آیات متعددی که دلالت داره بر بحث این که مردم باید تابع دستات پیامبر باشن، و البته روایات متعدد، و همچنین در مورد اهل بیت علیهم السلام باز آیه انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که این آیه در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شده. خیلی مفسرین اهل سنت هم بخششون منتقدن در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شده این آیه. این میگه در حقیقت ولایت از آن خدا و رسول و امیرالمومنین علیه السلام. حالا آیات دیگه‌ای که در قرآن داریم راجع به بحث قدیر و اعلام در حقیقت جانشین پیامبر، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، که ناظر به بحث قدیر هست، و همچنین روایات متعددی که در این زمینه هست که در حقیقت بر اساس آیات و روایات حق حاکمیت به پیامبر و معصومین یعنی جانشین پیامبر داده شده. روایات متعدد در این زمینه داریم که پس ولایت امرمونی و اهل بیت رو اثبات میکنه. اما ما یه دلیل عقلی میخواییم الان برای اینکه به اصطلاح برای حاکمیت جامعه اسلامی حق حاکمیت باید با چه کسی باشد. نگاه ما در بحث حق حاکمیت بر اینه که حق حاکمیت با انبیا و ائمه علیهم السلام، یعنی با معصومینه. ببینید ما بر اساس بحث هایی که در بحث انسان شناسی و راه و راهنما شناسی خوندیم، عقلا اثبات کردیم که خداوند دین را فرستاده برای هدایت، احکام دینی هم برای اقامه و اجرا شدن آمده است. یعنی خدا دین رو و قواعد و احکام دینی رو فرسته برای هدایت انسان، این احکام دینی هم باید اجرا بشه تا اون هدایت چی بشه؟ تحقق پیدا بکنه. اجرای احکام دینی در جامعه نیازمند مجری است، شما احکام و قواعدی که حالا تو جامعه بر هر اساسی وضع میکنید، حالا ما بر اساس دین میگیم باید قواعد دینی جامعه حاکم بشه، این اجرای احکام دینی یه مجری میخواد. کما که گفتیم قانون وقتی وضع میشه، حالا یه وضع کننده میخواد، یه اجرا کننده میخواد. حالا وضع قانون رو میگیم خدا وضع کرده فرستاده برای ما، حتی حالا اعتبارش در عرصه اجتماعی هم باز یه وضع اعتباری هم میخواد دیگه. در هر صورت اجرای احکام دینی در جامعه نیازمند مجری است، درسته؟ عقل ما میگه، عقل حکم میکند مجری افضل بر غیر افضل ترجیح دارد، درسته؟ مجری که عالمتر، آگاهتر، توانمندتر، دهستاد برتر نسبت به مجری که برتر نیست. شما یه احکام دینی دارید برای هدایت جامعه خدا فرستاده، میخواد این احکام اجرا کنید، یه مجری هم باید این احکام عملا در عرصه جامعه اجراش رو بر عهده بگیره. از بین کسانی که میخوان مجری بشن، طبعا عقل میگه آدمایی که افضلن و برترن مقدمن بر غیر افضل. و ترجیح غیر افضل بر افضل معقول نیست. خب شما میبینید در بین جامعه ما طبق مبانی که بحث کردیم در بحث‌های انسانشناسی و راه و راهنماشناسی گفتیم یه عده افرادی هستند که چی هستند؟ معصوم هستند. بقیه مردم هم چی هستند؟ غیر معصوم هستند. معصومین به دلیل اینکه دارای عصمت نظری و عصمت عملی هستند، یعنی چون از همه آگاه تر به قوانین الهی هستند و در شناخت قوانین الهی دچار خطا نمی شوند و در اجراش هم دچار خطا نمی شوند و خودشون گرفتار هواهای نفسانی نمی شوند که به خاطر هوای نفسانی در اجرا دچار خطا بشوند، بنابراین چون معصوم نه در مقام نظر و نه در مقام عمل دچار خطا نمیشه، پس بعض بقیه افراد عقلا چی داره؟ ترجیح داره. پس عقل میگه ترجیح غیر معصوم بر معصوم برای امر حاکمیت یا اجرای قواعد اسلامی خلاف عقله، یا ترجیح مرجوح بر ارجحه، یا ترجیح غیر افضل بر افضله، و این خلاف عقله. بنابراین عقل میگه شما یه دینی داری، یه احکام و قواعد دینی داری، برای هدایت جامعه لازمه، این احکام و قواعد دینی باید اجرا بشه، اجراش در عرصه اجتماعی نیازمند همون نهاد سازمان یافته است که بهش میگیم حکومت، و یه حاکمی باید بیاد مجری این قوانین بشود. حالا این مجری این قوانین کی بهتر از همه است عقلن؟ کسی که آگاه تر از همه به این قوانین باشه و در اجرای این قوانین دچار خطا نشود. و معصوم که دارای عصمت نظری و عملی است، قطعا بر دیگران چیه؟ ترجیح داره. یعنی عقل میگه شما اگر عصمت رو اثبات کردید، آدمی که مسلمان هم نباشد اگه پذیرف موجودی وجود دارد که دچار خطا نمیشود و از همه آگاه تر به این قواعد دینی است، او هم میگه حق حاکمیت برای اوست نسبت به بقیه. درسته؟ یعنی او ترجیح داره بر بقیه. و از بحث ما بر اساس مبانی عقلی داریم جلو میریم. در عرصه حاکمیت اجتماعی خود خدا که نمیاد بشه رئیس جمهور و نخست وزیر و رهبر یک جامعه. بعد یکی از بین انسان‌ها بشه حاکم. از بین انسان‌ها کسی باید حاکم بشه که افضل از دیگرانه. و طبق این مبنا معصوم به دلیل عصمت نظری و عملی نسبت به سایر افراد افضله، پس عقل میگه او باید حاکم بشه. از لحاظ نقلی هم آیات و روایات متعددی وجود داره که میگه خداوند به انبیا حق حاکمیت داده است. ارسلناهم لتحکموا بین الناس، یا لزوم اطاعت مطلق از پیامبر یا معصومین که در آیات قرآن بهش اشاره شده. خب این اطاعت بخش زیادیش همین در عرصه اجتماعی و حکومتی است. پس یعنی خدا به او اجازه داده است که تصرف بکنه، امر و نهی بکنه، الزام بکنه، مردم موظفن چیکار کنن؟ اطاعت کنن. در آیات و روایات متعدد این بس علاوه نقل ذکر شده. عقلا هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، می‌بینیم معصوم بهترین فرد برای اجرای احکام الهی در جامعه. برازا اتفاقا یکی از بحثایی که اینجا وجود داره اینه، حق این است که در زمان حضور معصوم، معصوم حاکم بشود. ولی آیا خدا تضمین داده برای حاکمیت معصومین؟ نه. کمان که تضمین نداده که من همیشه نمازامو بخونم. کمان که تضمین نداده من همیشه رفتارهایی که موجب سعادتم میشه انجام بدم. یکی از چیزهایی که در سعادت جامعه بشری اثرگذار حاکمیت معصومه. ولی خدا تضمین براش نداده. ولذا عملا معصومینی که حق دارن نسبت به دیگران حاکم بشوند و ترجیح دارن بر دیگران، حتی در زمان حضورشون هم خیلی اوقات حاکم نشدن، چون خدا گوشته مردم با اختیار برن برنجنو. برای این به معنای تضمین حاکمیت معصوم نیست. حالا همین مردم ممکنه باعث شده باشن که غیبتی رخ بدهد و رفتار همین مردم موجب شده که از یه نعمت حتی حضور معصوم هم محروم بشوند. خب اونم باز اشکاله. کما که در زمان حضور از حاکمیت محروم خودشون، از حاکمیت معصوم خودشون رو محروم کردند، خیلی از رفتارها ممکن میشد، ممکنه که بگیم اینا باعث شد که اصلا از حضور معصوم هم محروم بشوند و بنا به دلایلی خداوند بحث غیبت رو در حقیقت برای امام در نظر گرفته است. بنابراین چون عالم عالم اختیاره و کمال نهایی هم قراره بر اساس اختیار شکل بگیره، ماییم که باید شرایط ظهور رو فراهم کنیم، ماییم که اگر امام حضور دارد و ظهور دارد باز ماییم که باید شرایط حاکمیت رو فراهم بکنیم و اینا اسبابی است که موجب سعادت ما خواهد شد. ببینید هر چقدر ارتباط ما با معصوم و تحقق احکام الهی کاملتر بشود، سعادت ما، راه برای سعادت ما هموارتر است و هم سعادت کل جامعه بشری. ولذا اگه ما کمک کردیم معصوم حاکم بشود، به سعادت کل جامعه بشری کمک کردیم و این در سعادت خود منم موثره. و اگر امام معصوم حاکم نشد اثر میذاره و اینم اختیار ماست که داریم یه فضلی رو از خودمون منع میکنیم. اگر امام غیبت کرد، دوباره ماییم که باید وظیفه ظهور، یعنی وظیفه زمین سازی ظهور رو فراهم کنیم که دوباره از وجود این نعمت چی بشیم؟ بهره مند بشیم. منتها راه سعادت من بر حسب اختیارم در شرایط مختلف، یعنی مسیری که من طی میکنم و اسباب من متفاوته. من امروز سعادت من در عینه که برم جهاد کنم، یک روز سعادت من در عینه که تقیه بکنم، جدید. ولی یک کمال نهایی من دارم که ابزارها و راههاش در شرایط مختلف ممکنه تغییر بکنه. یه روز سعادت من در اینه که در رکاب امام معصوم بجنگم، یه روز سعادت من در اینه که در رکاب امام معصوم سکوت کنم و حتی خلافت معاویه رو بپذیرم، چون سعادت من در تبعیت از معصومه. ولذا اون که تکلیف من در شرایط مختلف چیست و عمل به تکلیف موجب سعادت میشود، بله در شرایط مختلف تکلیف شما متفاوت میشه. در زمان حضور معصوم یه تکلیفی داری، در زمان غیبت یه تکلیفی داری، ولی سعادت شما با انجام تکلیفت محقق میشه. و حالا وقت لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آدمای مختلف تکالیف مختلف دارند، راه سعادت یکیه ها، ولی اینکه امروز تکلیف من چیه تکلیف شما چیه متفاوت میشه. من روز بعد من روزه بگیرم، شما نباید روزه بگیری. اون روز سعادت من در روزه گرفتن است، سعادت شما از روزه نگرفتنت مسیرش میگذره. پس شرایط مختلف تکالیف مختلف میاره، ولی راه کلی سعادت عمل به تکلیفیه که دین برای من مشخص کرده. و این حالا در حضور معصوم یه شرایطیه، در زمان غیبت یه شرایطیه. هر چقدر تحقق احکام دین کاملتر بشه در عرصه جامعه، مسیر برای سعادت هموارتره. ولذا هر چقدر به حکومت حق نزدیکتر بشیم، مسیر برای سعادت هموارتر خواهد شد، حالا از معصوم بگیریم تا پایینترش. ولی حالا بحث ما اینجا اینه که در عصر حضور معصوم ترجیح عقلانی با حاکمیت معصومه. حالا بحث بعدی اینه که حالا زمانی که معصوم غایبه چی کار باید بکنیم؟ اون بحث بعدی است که حالا باید سعی صحبت کنیم که تو اونجا حق حاکمیت عقلن با کیست؟ این از بحث مشروعیت الهی و حق حاکمیت معصومین بر مبنای مشروعیت الهی که تمام شد. پس ما مجموعاً اینجا نتیجه گرفتیم که حق حاکمیت از جانب مردم نمیاد، از جانب خداوند میاد. وقتی اینجا یه سوالی پیش میاد که خب پس مردم چه نقشی دارن در حکومت اسلامی؟ شما عملا دارید نقش مردم چکار میکنید؟ صفر میکنید، چون این مردم هیچ نقشی در اعطای حق حاکمیت ندارن. پس مردم در حکومت اسلامی اصلا هیچ نقشی دارن یا ندارن؟ فعلا تا اینجا گفتیم در مشروعیت نقشی ندارن، اما عملا در حکومت هم دیگه هیچ نقشی نخواهند داشت یا خواهند داشت؟ انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.